إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي لا ينطقني بالهدى وأهدني بالتقوى. هدية في شكر سيد الشهداء صلوات الله عليه صلوات الله عليه
اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم.
یکی از موضوعات مهمی که بایستی بهش توجه بشه این هست که به دلائلی قیام سید الشهدا صلوات الله علیه دائماً مورد حجم است. علت حجم چیه؟ علت حجم این هست که کسانی که دنبال حجم اسلام هستن دیدن یه اتفاقی میفته که قابل پیشبینیه و اون هم بیش از 80% مردم مثلا کشور ما درگیر مسئله سید الشهدا. شما هیچ مسئله اجتماعی دیگه پیدا نمی کنی به این شکل باشه. مثلا هم مثال مثبت بزنم هم مثالی که حالا نه مثبت نه منفی. وقتی اون 175 شهید بزرگوار اومدن دیدید یه جمعیت عظیمی برای تشییع اونا اومدن، ولی برای سالگرد اونها اگر جلسه بگیرن دیگه اون جمعیت نمیاد. گرچه عقلانی بود اومدنشون، از سر دین بود، ولی اون شور برای سالگرد اونها نیست. اگه باشه برای 10 سال آینده اونها قطعا نیست. درسته؟ یه خواننده ای هم از دنیا خدا همه اموات و غریقه ها رو رحمتش کنه، اون هم یه جمعیت زیادی براش اومدن، برای اون هم اگر سالگرد بگیرن، 2 سالگرد بگیرن، 10 سالگرد بگیرن خبری نیست. یعنی اونی که بعد دینی و عقلانی داره، اون که فقط بعد عاطفی داره، یه دی طرفدار یکیان، یه شوری هست، این شور فتور هم داره، بالایی پایین هم داره. ولی 1400 سال قیام سید الشهدا صلوات الله علیه اون شمع درون دل شیعیان خاموش نشده. همین الان شما میتونید پیشبینی کنید، یعنی پیشبینی نمیخواد اصلا، که عاشورای سال آینده هم به همین شلوغی خواهد بود، 10 سال بعد هم همین طور خواهد بود. میبینید قابل پیشبینی، لذا میخوان از بین ببرندش. چه کار کنن؟ یه جریان کمرنگی وای میسته مقابل سید الشهدا صلوات الله علیه. این غیرتش بود که گفتم مقابل سید الشهدا وای میسته، نتونستم. بله، عالم تکوین نمیتونه دشمنی با سید الشهدا تحمل. یه جریانی وای میسته مقابل سید الشهدا. این جریان، جریان ابلهانه است. بحثم یه خورده دقیقه رفقای توجه کنن. انشالله شب جمعه است، مادرش سلام الله علیها به مجلس ما نظر ویژه کنه، صلواتی مرحمت کنه.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
یه جریانی که این جریان، جریان رفتار ابلهانه، سعی میکنن همیشه با او مستقیم بجنگن با سید الشهدا. خب اینا از بین خواهن رفت. مثلا فرض کنید میگن آقا اگر تشنه بودن چیره شطور میخوردن، نمیدونم چا میکنده. این جریان، جریان ابلهانه ایه. وقتی این همه جمعیت به این نفر ارادت دارن، بهتر آدم بیادبی نکنه به اون فرد و مثلا خیال کرده خب آقا شطور نر که شیر نداره، که شیر شطور بخورن باید یه تعدادی شیر ماده، شطور ماده تازه وزن هم کرده باشه که بشه شیر بخورن اول. یا اینکه چا بکنن. خب اگر اهل تاریخ بود این فرد میدونست منطقی که کربلا درش شکل گرفته، چرا اصلا کنار رود فرات مسنات درست میکنن؟ تو منابع قدیمی اومده مسنات با سین مثل اسکله میمونه، برای اینکه خاک اونجا مثل روسه، بستر رودخانه روسه، دور رودخانه مثل باطلاق میمونه. چا هم شما بکنی انقدر از این خاک داخلشه مثل آب گل میمونه، قابل شرب نیست. توجه میفهمی؟ لذا میبینید که فقط بعضی نقاط اون منطقه که حضرت حضور داره مسنات هست، یعنی اونجایی که میشه برم آب بیارن، و اون چند نقطه در تیر رس دشمنه. و حالا الان نمیخواستم شبهه رو پاسخ بدم کامل، میخوام عرض کنم یه جریان که خیلی کم رنگ اینا خطر ندارن، چون شمشیر از رو میبندن ما هم باهاشون بحث میکنیم. جریان خطرناکتری که امروزه تو کشور ما هم متاسفانه 5-6 موردش همین اخیراً اتفاق افتاده، جریانیه که وقتی با یه حقی نمیشه مواجهش کرد، نمیشه مقابله سیلی ایستاد. عرض کردم این گروه اول که میگن آقا چرا شیر نخوردن، یکی نیست میگه آقا جان این ماجرای قطع آب نه مال روز عاشوراست، قبلش بوده بعدش هم بوده. خب اگر قطع آب امکان نداشت که برشی آب قطع میکردن، یعنی چرا دسترسی به آب رودخانه رو قطع میکردن؟ اگر اینا میتونستن یه متر بکنن چاه مثلا بزنن، آبم داشته باشه و قابل شربم باشه. مسئله بستن آب که فقط مال کربلا نیست، فقط منابع شیعی نقل نکرد. این جریان خطرناک نیستن. چرا؟ چون رو بازی میکنن، صراحتاً با ما دشمنی میکنن، خب ما هم پاسخ میدیم. خطر اون جریانیه که مثل اینا بی تجربه نیستن که مقابل سیل بایستن له بشن. اینا چیکار میکنن؟ یه حقیقتی هست قیام سید الشهدا صلوات الله علیه که ما تو دانشگاه که توفیق داریم این بحثا رو مطرح کنیم، همیشه از 32 جلسه‌ای که سیره معصومین در نظر می‌گیریم بیش از 10 جلسه شو قیام سید الشهدا می‌پردازیم. به همین دلیل، چون ناموس عقاید شیعه است. چرا قیام کرد؟ چرا به سمت کوفه رفت؟ بعد از شنیدن خبر شهادت مسلم چرا راه کوفه رو ادامه داد؟ اینا باید بحث بشه. این چند سال اخیر برای اینکه از بین ببرن قیام سید الشهدا رو، عظمتش رو بشکنن، هی شروع کردن به تفسیر راه کردن. این راهیه که برادران اهل سنت سر ما در آوردن. آیه مثلا چه کسی در رکوع انگشتری داد؟ شما میگید امیرالمومنین، چون در منابع شیعه فقط امیرالمومنین. وقتی منابع غیر شیعه رجوع میکنی، اینا دیدن به جایی که بردارن حذف کنن، گفتن چیکار میکنی؟ 4 تا روایت ساختن راجع به عبدالله ابن سلام، 5 تا روایت ساختن راجع به خلیفه اولش، 4 تا روایت ساختن در مورد عبدالرحمن ابن عوف، 3 تا روایت ساختن در مورد کیه، 5 روایت راجع به کیه. شما میگی کی زکات داد در رکوع انگشترش را؟ میگن 16 تا نقله. به ضرر کیه؟ به ضرر صاحب حق. یکی شد چند تا؟ 16 تا. اون وقت درصد امیرالمومنین شد 1/16. توجه میکنی؟ یعنی یکی از روش‌های کاربردی از بین بردن حق اینه که شما تفسیر غلط تون تون ارائه کنی، 99 تا تفسیر غلط ارائه می‌کنی، به اون یکی میشه 100 تا، اون وقت این حقه میشه یکی از 100 تا. میگن آقا مسئله اختلافیه. توجه فرمودین؟ اینی که می‌بینید شما قطعاً زینب کبری سلام الله علیها اگر در کربلا حاضره، یکی از دلایلش قطعاً تبیین مسئله عاشوراست، یعنی اولین منبری عاشورا زینب کبری و حضرت سجاد. چرا باید اونطوری زجر بکشن؟ برای اینکه نباید اهداف عاشورا تحریف بشه. امروز تو جامعه ما 4-5 بار در کمتر از یک سال و نیم اخیر تفسیر غلط از عاشورا ارائه شد. لازمه به اینا پرداخته بشه و مفتضح بودنش هم روشن بشه و جامعه باید حساس باشه. به هیچ وجه نباید اجازه بده وجه المصالحه مسائل باندی و حزبی بشه امام ما، بشه ناموس عقاید ما. کسی که به زینب کبری سلام الله علیها ارادت داره نباید بگذاره زحمات اون بزرگوار به هدر بره. یعنی عده‌ای دارن تحریف گسترده میکنه. اینی که شما میبینید طرف چند سال از دنیا رفته، نمیخوام از قصد یه سندی بخونم که بگم این سابقهش طولانیه. بنده خدایی چند سال از دنیا رفته، امسال برداشتن فیلمشو منتشر کردن. چرا؟ چون چرندی گفته. چرا این حرفا رو میزنن؟ من اینو عرض کنم وارد بحث بشم. خدا انشالله به همه ما غیرت دینی، فهم صحیح دین، پایمردی پای دین عطا کنه. معاویه وقتی در مکه اومد در حج نماز خوند، این کتاب صحیح، کتاب مسند احمد حنبله، روایت هم صحیح هست نزد آقای. جاهای دیگه هم اومده دیگه، من خواستم یه کتاب دستم بگیرم بیام. خب پیغمبر اکرم صلوات الله و سلام علیه و آله وقتی نماز میخوند در سفر نماز را شکسته میخوند. خلیفه اول دوم هم عیزن، خلیفه سوم هم تا 6 سال اول همین کارو میکرد، اما وقتی سال ششم شد یهو ویرش گرفت که در منا نماز رو تمام بخونه، چون انرژیم زیاده بیشتر میخونه. کمون که معاویه هم وقتی میخواست حجر رو استلام کنه دیگه دید انرژی زیاد، چار رکن گوشه مسجد ارز کنم خانه خدا رو استلام کنه، بی مبناییه دیگه آقا، باید طبق دستور عمل کنی. من بگم میخوام شماره موبایل شما رو بگیرم، بگو 0912، میگم خب 0980 که بیشتره. ما نمیگیره آقا، باید عددش رو بزنی طبق دستور رو باید عمل کنی، بیشتر که همه جا بیشتری به درد نمیخوری. طبق دستور عمل کردن موضوعیت داره. معاویه خب چیزی از پیغمبر یاد نگرفته بود که، چون فتح مکه تازه اسلام آورد ظاهرن نفاقن، بعدم در مکه ساکن بود، امیر رسول خدا در مدینه ساکن بود، حالا چند ماهی هم دیده بودن عمده رفتانشون تو حج بود، لذا اینو دیده بود که پیغمبر نماز رو در سفر شکسته میخونه. این یکی بلد بود، نماز ظهر خون شکسته، سرصدا بلند شو. این جمله رو میخونم تا وقتی میخوام بگم امروزم عده‌ای برای نمیدونم پاکت سنگین نستجیر الله العظیم یا برای منافع باندی میان امام حسین رو فدا میکنن که اون تعلقات حزبی و باندی و قبیله‌ایشون جور در بیاد. پناه بر خدا، قرآن به ما فرمود لا تشترو به آیاتی، یا در جایی به آیات الله، آیات مرا نفروشید ثمنن قلیلا. میارزادم برای اینکه منزل یکی یه پولدار اونوری مثلا منبر بره به خاطرش هر حرفی بزنه. پناه بر خدا، بریده باد زبانی که بی علی باز است، بریده باد زبانی که به غیر مسیر اهل بیت خدا حرف بزنه. خدا نیاره اون روز ما به خاطر مردم حرف بزنه، خدا به این گویندم مهلت نده که غیر برا غیر خدا حرف بزنه. اون لحظه که ماست برای مردم حرف بزنه، مرگ ما رو انشالله قرار بده که کمتر به وقت بیفته. معاویه نماز شکسته خون، اومدن جلوشو گرفتن، گفتن که بابا تو بنی امیه ای، عثمانم بنی امیه ای، این نماز رو شکسته نمیخون، تمام میخون، ضایع شد و با این کاری که تو کردی. گفت دیگه آخه این خیلی همه دیدن با پیغمبر نماز، من پیغمبر نماز شکسته خونده، این خیلی تابلوه که من بیام کار دیگه بکنم. خب زمان خلیفه اول دوم همین جوری بوده. گفتن ولی عبارت اینه، فَإِنَّ ابْنَ عَمِّكَ قَدْ كَانَ اتَّمَهَا، گفتن ولی در هر صورت عثمان پسر عموی تو، منظورش هم قبیله ای توه، پسر عموش نیست، نمازو تمام خونده. و ان خلافک ایاه له عیب، بعد تو باهاش مخالفت کنی، می‌بینی؟ یعنی عیب نداره با پیغمبر که رادسته، هی داریم مخالفت میکنیم، با عثمان نباید مخالفت کنی، پناه آور کنی. بعد میگن فخرج معاویه الی العصر، بلند شد نماز عصر رو بخونه، فصلاها بنا اربعا، تمام خون در سفر. یعنی منافعش معاویه باعث شد که نماز رو اونجوری که رسول خدا میفرماد نخونه. به 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 اون قربتن اللهی که تو اون نماز نیت کرد، پناه بر خدا. چند تا جریانن آقا نمیتونن مسئله سید الشهدا رو حل کنن، و چون نفاق دارن هم نمیتونن مثل اون گروهی که گفتن شیر چطور بخوره شمشیر رو از رو ببندن. یکی سکولارها هن، سکولارها که در بدنه جامعه ما پررنگن، اینا قائلن آزادی های مردم رو به هیچ وجه شما ادعاشون اینه نباس محدود کنی، و امر به معروف و نهی از منکر چیکار میکنه؟ محدود میکنه، میگه شما حق نداری در حرس اجتماع گناه کنی، ولایت خدا میده سایر مؤمنین به شما تذکر بدن، و اگه به یه مؤمنی بگی به تو چه، طبق نظر بزرگان از جمله از آیت الله جوادی ببینید، میگن دو تا گناه کرده کسی که گناه کرده و به امر معروف یا نهی از منکر کنه به تو چه؟ چون خدا به او گفته چه؟ خدا بهش این حق داده. شما میگی به تو چه؟ یعنی خدا بی خود به تو داده این حقو. هم گناه کرده چوب میخوره، هم به این که اون به اون مؤمن بگی به تو چه. خب این آزادی های فردی رو محدود میکنه، این آقا سکولار نمیتونه بپذیره. رضا مجبور قیام سید الشهدا رو چیکار کنه؟ تفسیره به یه چیزی دیگه ای بکنه. اینی که شما میبینی یارو مرده 3 ساله، امروز در میدارن فیلمشو در ایام محرم منتشر میکنن که داد میزنه، اینم یه هنریه، فریاد میزنه، اشکم از چشماش میاد، میگه تو رو خدا نگذارید امام حسین رو تحریف کنن. همین میگن بابا، آدم یاد عمرو بن حجاج زبیدی میفته. فامیل هانی بود، هانی رو که گرفتن این بسته بود با حکومت که بنی مزهج که رئیس قبیلهشون هانی بود و آروم کنه. رضا تا هانی رو گرفتن این شروع کرد به فریاد زدن، کف کرد دهنش. همه گفتن الحمدلله برادر زن هانیه، الحمدلله این از فامیلاش خودش سرصدا داره میکنه، حقشو میگیره. مردم اومدن با عمرو بن حجاج جلوی در دارالحکومه، بعد گفتش که خونه رو رو سرتون خراب میکنیم، عبیدالله رو بیرون میکنیم، باید هانی آزاد کنیم. گفتن بابا هانی کار نکردن، این گفتگوی با هم میکنن، کیو قبول دارید که بیاد شهادت بده هانی سالمه؟ عمرو گفت شریح ناصبی معروف. شورای اومد چهره هانی رو دید، فهمید این زنده نمیمونه، چون با تای آهنی حساش انقدر عبیدالله به صورت هانی زده بود، صورت هانی استخوناش پیدا بود، گوشتی به صورتش نمونده بود، معلوم بود لحظات پایانیش. اومد از بالای ایوون گفتش که سالمه، طوری نیست. اینم گفت اه سالمه، پما رفتیم، بفرستیدش بیاد. اون شور مردم و نیمستش کار کرد، اینو گفتن خب فامش برادر زنش میگه طوریش نیست، هانیه گفتگو دارن میکنن، الان میاد بریم. خشم مردم چیکار کردن؟ کنترل کرد. آقا فریاد داره میزنه که آی تو رو خدا امام حسین تحریف نکنید. امام حسین قیام نکرد، فرار کرد. خودش داره داد میزنه که تحریف نکنید، داره تحریف میکنه. امام حسین فرار کرد. بلا تشبیه کی پلیس دنبالشه به کلانتری فرار میکنه؟ آخه سید الشهدا میخواست فرار کنه باید کوفه میرفت؟ امام حسین رو معصوم نمیدونید؟ اب نداره، عقل عقلا هم نمیدونید؟ اشکالی نداره، در حد من عقل داشت، معاذالله دیگه اینی که نمیشه انکار کرد. وقتی خبر شهادت مسلم رو به او دادن، یعنی نماینده شما در کوفه رو کشتن، یعنی اوضاع کوفه خوب، برای چی بازم رفتم تا کوفه؟ این فراره، فرار کرد. بعدم فریاد میزنه رگش زده بیرون که تو رو خدا امام حسین تحریف نکنید، فرار کرد. بعد اینو 3 سال پیش مرده این آدم، برای چی تو دهه محرم اینو منتشر میکنی؟ بعد شما یه جریان سیاسی هستی، تو انتخابات ها شرکت میکنید، به امام حسین ما چی کار داری؟ که فرار کرد قیام نکرد. این از این. او یکی پناه بر خدا میگه امام حسین سلام الله، دهنم میخواد بچاد خدا شاهده، میخوام بگم امام حسین سلام الله علیه رفت با عمر صد دست داد. آقا یه نفر یه کاری کرده، اگر غلط بوده بگید آدم خوبیه، یه بار غلط کرده، یه بار اشتباه کرده، چرا به امام حسین میبندی؟ اینقدر میارزه این رفاقت؟ حالا من اینو بحث میکنم، شما ببینید که پناه بر خدا امام رحمت الله علیه نقل از ایشون که اگه روحانی آدم نشه جامعه درست نمیشه. اذا فسد العالم فسد العالم، پناه بر خدا. در محضر عالم ربانی هستیم، در محضر اهل فضل هستیم، خداوند انشاءالله سایه علما رو از سر ما کم نکنه، علما راستین برای سلامتی عالم برجسته حاضر، که من خیلی نگران شما کنیا هستم که شأن ایشون رو نفهمید و خداوند خدای نکرده بعدن چوب بزنه. ما به همین قدری که گاهی خدمت ایشون میرسیم، من نگرانم روز قیامت میتونم جواب بدم، بیشتر از این بگم ناراحت میشم. سلامتی علمای ربانی صلوات بفرستیم.
اللهم صل على محمد وآل محمد وجه الكرم.
من این بحث رو مطرح میکنم از چند جهت مهمه. بحثم هم قرآنی شروع میکنم. دقت کنین که این شبهه‌ای که اون فرد انجام داده خوب روشن بشه. پناه بر خدا از این که آدم رو بنشو. لا اله الا الله. خدا هممون رو حفظ کنه. گفته که امام حسین علیه السلام با عمر صدر رفت درس داد. بعد که عده‌ای سوال کردن اشکال گفته در فلان کتاب شیخ مفید یه چیزی نوشتن. حالا دقت کن. چند تا نکته تو چند نکته کوتاه عرض میکنم که تو ذهنتون بمونه. یک، روش منافق این هست که بی سند حرف بزنه. چرا؟ چون منافق که آیه به نفعش نیست. مثلا میگه فلان آیه، فلان روایت متواتر، فلان صحیحه، چیزی نداره که. منافق دلیل شرعی که نداره. لذا چکار میکنه؟ در سوره توبه فرموده، 6 بار فرموده یحلفون بالله، هی قسم میخوره. قسم میخوره یعنی چی؟ من میگم آقا این اینجایی که الان من دارم صحبت میکنم پارکینگ خوب، آقا این مال منه. صاحب خونه میاد میگه آقا این که شما گفتی حاج شیخ، اینی گفتی مال منه، خب سندش به نام منه، شما دلیلی داری؟ من میگم والله مال منه. میگه آقا سند داره، سند ثبتی داره، تو تا صبحم قسم والله بخوری 2000 حساب نمیکنن. قسم نمیخورن که. منافقین قسم میخورن. قسم میخورن یعنی چی؟ یعنی میخوان یه جوری حرف بی دلیلشون رو به خورد مردم بدن. این 6 بار قسم منافقین در سوره توبه است. بعد در سوره منافقون خدا میفرماید اتخذوا ایمانهم جنه، هی قسم میخورن که سپر بشه معلوم نشه اینا چه چرندی میگن. قسم میخورن، یکیش قسم خوردنه، یکیش حرف بی سند زدنه. مثل این میمونه که من بگم این خونه مال منه، بگن کی میدونه، بگم پدر شما به من گفته، میگن کجا، یه خاطره بگم هیچکی نیست اونجا، هیچ گرد اهل مجلس اون من بودم و پدر صابخونه خونه رو داده به من. میگن کسی هست شاهد؟ میگن نه. خاطره رو هوا بگن. کما که معاویه این کارو میکرد. معاویه از پیغمبر روایت نقل کرده بود که با تیغ و قیچی موهاتون رو کوتاه نکنید، با سر تیر مشقس کوتاه کنید. بعد میگفتن تو از پیغمبر اینو شنیدی؟ کی بود؟ میگفت هیچ کی نبود. حالا چرا معاویه همچین مسئله غیر مهمی، اونم تو همین مستند هست، چرا همچین مسئله غیر مهمی رو مطرح کرد؟ برای اینکه میخواست ذهن مردم از مسائل مهم جامعه دور کنه. ولایت امیرالمومنین رو هوا کردی، دشنام میدی، امام حسن اون کارو باش کردی، سید الشهدا رو خورنشین کردی، بعد سر اینکه موهاتون رو با قیچی کوتاه کنید یا با مشقس، اصلا این مسئله مهمیه؟ بعد خاطره میگی هیچ جا نیست. کاری که منافق میکنه اینه که به جایی که دلیل شرعی بیاره، یا خاطره میگه هیچکی نشنیده، من بودم اون خودش بود هیچکی هم نبود، یا قسم میخوره حرف بی سند میزنه. اگر فرض کنیم این حرفی که این بنده خدا زده در کتاب شیخ مفید وجود داشته باشد، خب این مسئله شرعیه. ارشاد شیخ مفید منبع فقه، کله منار با این حرفا اسفناج سبز میشه، کهیر میزنه آدم. ارشاد شیخ مفید که سند صحیح فقهی توش نیست آقا، نقل تاریخ، منبع فقه نیست. که مثل این میمونه که من الان بگم در مفاتیح الجنان مرحوم شیخ عباس قمی دیدم UF6 را بهتره به UF8 تبدیل کنید، میشه؟ آقا یه مسئله دیگه است، مال علوم تجربیه، به مفاتیح چه قباط ربط داره؟ ارشاد شیخ مفید منبع فقه از کی تا حالا؟ ثانیا همونی هم که اونجا آمده صحیح السند اومده، ما غیر صحیح السند میتونیم تو فقه فتوا بدیم؟ ثالثا فرض کنید اومده، آقا هی میگن درس خوب بخون، برای چه اصول فقه به طلبه یاد میدن؟ برای اینکه میگه روایت وقتی حجته که سندش صحیح باشه و معارض نداشته باشه. یعنی اگه ده ها دلیل خلافشه این روایت حجیت نداره. حالا من آیاتی که خلافشه رو میخونم ببینید. این یه نکته، این یه مجموعه نکته. دومی، در فقه شیعه فقیه درجه 600 هم پیدا نمی کنید که قیاس کنه، یعنی بگه این چیز شبیه اون چیزه پس حکمش هم شبیه اونه. شنیدید دیگه قیاس مال کیه؟ مال برادران اهل سنت مثل ابو حنیفه، مثل مالک، اینا قیاس میکنه، میگه این شبیه اونه پس حکمش هم شبیه اونه. توجه کردی؟ در حالی که در فقه شیعه با تشبیه حکم شرعی صادر نمی کنن. اگر در بین فقها ها کسی باشه قیاس کنه، او رو از شهر بیرون میکردن علما. عمر سعد کافر رفقا، یعنی نماز نخون روز عاشورا، یا منافقه تظاهر به اسلام کرده، کدومشه؟ کدومشه؟ منافق. اونی که شما میخوای بگی اون دست دادنه با یه منافق بوده یا با یه کافر حربی بوده؟ با یه کافر بوده. شما قیاس میکنی کافر رو به منافق؟ این هم یه قیاس. اگه زمان احمد ابن محمد عیسی اشعری بود، با اردنگی از شهر بیرون میکرد کسی که این کار رو بکنه. این هم یه اشکال. اشکال بعدی، ارتباط مسلمون با کافر چند جوره. آیات چرز میکنه. یه وقتیه یه کافری هست تو بیابون داره توی دیری عبادت میکنه، کاری به هیچ کس نداره، این حکومت بره اون حکومت بیاد، بهیرا هست به بهیرا معروفه، آقا اسلام نگفت برید یقه اونو پاره کنید، کاری به اون، از رسول خدا نقله که تو جنگ ها دیر اینا رو خواهد، این کاری نداره اصلا، این حکومت، این کاری به کسی تو بیابون داره عبادت شو میکنه، میگه به اینا کاری نداشته باشه. اسلام نمیگه هی یقه مردم رو برید بکشید، که میگه با این گروه کفار کاری نداشته باشید. یه کافری هست تو بیابون زندگی نمیکنه، واسه خودش کشور داره، ولی به ما کاری نداره، دنبال زدن ستونهای کشور ما نیست. زلاند نو، کافر که میگه نامسلمون، زلاند نو، نمیدونم عرض کنم محضر شما که بورکینافاسو، بعضی کشور اروپایی، کاری به ما ندارن. صریح هشت ممتحنه است. عرض کنم که لا ینهاکم، خدا نهی نمی کنه شما رو از این که با کسانی که با شما سر مسائل دین درگیری و ستیز ندارن، من آیه رو دارم رد می کنم، ان تبروهم و تقسطوا الیهم، با اینا با بر و احسان رفتار کنید، اشکالی نداره. اسلام نگفته تا زلاند نویگر دیدی یقش رو پاره کن، کاری نما نداره. معامله اقتصادی میشه کرد؟ بله که میشه کرد، منتها قانونش رو رعایت کن. مسلمان حق نداره تحت ولایت یا سلطه کافر قرار بگیره، به دلیل اون آیه نفی سبیل. اما عیب نداره، اتفاقا آخر آیه میفهمن ان الله یحب المقسطین، عدالت داشته باش. رفتیم مثلا فرض کن در یک کشوری در ماداگاسکار، هیچ خدا نفرموده یقه مردم اونجا پاره کن، معامله کردی به عدالت رفتار کن، حقشونو بده. اینم یه گروه، توجه فرمودی؟ هشت ممتحنه بود. گروه بعدی اصلا دشمنن، کافرن، ولی شما میخوای او رو به دین هدایت کنی، نه رابطه دو تا حکومت با هم دیگه. شما میخوای یه نفر رو به دین دعوت کنی، دور از محضر شما نمیتونی فحشش بدی به اسلام دعوت کنی، که اینجا باید چجوری رفتار کنی؟ مؤدبان. آیش چیه؟ قولا له قولا، با فرعونم، چون میخوای دعوتش کنی، نمیخوای باهاش معامله کنی، میخوای به دین دعوتش کنی، باهاش نرم حرف بزن. مثلا از امام رحمت الله علیه آیت الله جوادی فرستادن به گورباچوف، نامه هدایت نوشتن، نامه سیاسی نیست که بیاد با هم مثلا سر مثلا فرض کنید که سهمیه‌مون از نفت خزر با هم معامله کنیم. نه آقا، دعوتش کردن که کمونیستید، بیچاره دارید میشید، صدای شکستن استخوان‌هاشو میشنوم، به دامن اسلام برگردید. خب خیلی مؤدبانه است. اینجا هم اشکالی نداره. وقتی خواستم سید الشهدا رو با اسناد تاریخی توضیح بدم، شما خواهید دید که سید الشهدا صلوات الله علیه تو کربلا با فرمانده های طرف مقابل از این سنخه، یه بخشیش عرض خواهم کرد. پس شما با کافر حربی هم اگر میخوای هدایتش کنی، یعنی داری به طرف با زبون مؤدبانه و بیزبانه میگی شما گمراهی، میخوام چکار کنم شما رو هدایت کنم، اینجا هم مؤدبانه باش برخورد کنی اشکال نداره. اما اگر کافر حربی باشه میگه من به دشمنی با ایرانی ها افتخار میکنم، میگه یا نمیگه؟ گفته،
میگه
اصلا همینو گفته، اصلا دنبال این دینتو نابود کنه. خب این نوه ممتحن است. انما ینحاکم الله، خدا نهی کرده با انما، حق نداری با این آدم ارتباط برقرار کنی، ارتباط محبت آمیز. بعد برای اینکه من شیر فهم بشم خدا هی آیاتو تبیین میکنه، آخر ممتحنه میفرماد لا تتولوا قوما غضب الله علیهم. بابا با اونی که غضب خدا، تو چه موحدی هستی که خدا به یکی خشم کرده تو بهش لبخند بخوای بزنی؟ لا تتولوا قوما غضب الله علیهم، این آخر آیه آخر سوره ممتحن است. بعد میبینه این کاشانیه مثل کج میفهمه، بعد میاد دوباره در 73 توبه میفرماد یا ایها النبی جاهد الکفار والمنافقین واغلظ، یعنی با شمشیر که میزنی نصفش کنی، فقط با شمشیر نزن، واغلظ، اخماتم باید تو هم باشه، این نباید ابراز محبت بهش بکنی. با کی؟ با کافری که با شما در دین ستیز داره و نمیخوای به اسلام دعوتش کنی، حکومت با حکومت. باز ممکنه یکی من بگه آقا اون پیغمبره، خطاب میکنه در آخرای سوره ممتحنه در صفحه آخر سوره توبه بخش، آیه اول صفحه آخر سوره توبه در این عثمان تاهایی ها میگه آی مسلمونا ولیج دو فیکم غلظه، اونو به پیغمبر گفتم، به شما میگم باید از شما خشونت ببینه، او بترسه، کمان که جدیه فرمود اسلحاتون رو طوری جمع کنید که ترهبون به، بترسن مثل چی از شما، چون اگه نترسن اونا میان دمار از روزگارتون در میارن. باز میگه اشداء علی الکفار، اگه میخوای ارتباط بگیری این 29 توبه است، میخوای ارتباط بگیری حتی تو کشورتن، اینا رو باید یه کاری کنی، خودشون دو دستی بیان جزیه بدن، ان یدن با دست خودشون بیان بگن بفرمایید، و هم ساغرون نسبت شما با کافر حربی، و حتی کافری که تو جامعه اسلامی نباید اجازه بدی او عزتش تفوق پیدا کنه، ساغرن از نظر خدا. ساغر یعنی چی؟ خاره، حقیره. این هم از این دستبندی انواع ارتباط. حالا بریم تو کربلا. سید الشهدا صلوات الله علیه و آله دو جنبه رو دقت میکردن، یکی از اون حیث که فرمانده کل قوای قشونش بود به عنوان فرمانده نظامی کار رو بس میکرد، یکی به عنوان امام مسلمین که امام ملک و ملکوت بود و در واقع تجلی رحمت عالمیان بود، تجلی رحمت خدا بود، درسته؟ از هر دو حیث ببینید چه کرد. از اون جهت که رحمت الله الواسعه است، امام همه عالم ملک و ملکوته، برای سید الشهدا شمر توبه کنه با خور توبه کنه فرقی؟ لذا میبینی به عمر سعد، به شمر، به عبیدالله حرجوفی دعوت به ملحق شدن میکنه، هی میره توی این روز عاشورا سخنرانی میکنه، اونا گرد هلهله میکنن، صحبت میکنه. چرا؟ چون 20 و چند نفر برگشتن، چند صد نفرم در رفتن. اینی که آدم اون برگشته ها که خب یاله ایتنا کن نامه هم، اونا که هیچ، اونایی هم که دور شدن از صحنه بیرون رفتن، اقلن مقابل پسر پیغمبر شمشیر نکشیدن، درسته بیچارن، ولی این خطر این که یه نفر رسمن بجنگه و پسر پیغمبر، این دیگه خیلی متفاوته دیگه. حضرت از اون جهت که رحمت الله الواسعه از هی صحبت میکنه ولو تمسخرش کنن که یا برگرده یا ول کنه بره. خب به این میگن معامله، یا این همون جنبه هدایتی که ما عرض کردیم؟ این چه تشبیهی، از کجا هم چه تشبیهی آورد؟ اما از اون جهت که فرمانده کل قواست، از اون جهت که فرمانده کل قواست، سید الشهدا صلوات الله علیه در تقریبا همه منابع قدیمی هست. حالا من یکی دو تاشو عرض میکنم وقتی که وقت دارم. عمر سعد رو دعوت میکنه، بهش میگه چقدر گرفتی که وایسی جلو من بیچاره بشی، من بیشترشو بهت میدم. آقا میان یعنی چه؟ این تهاجم فرهنگی. از نظر سیاسی یه مدیر استراتژیک میخواد مدیر فرمانده جناح مقابلش کار کنه، سست کنه. این اینونه شما برید توی مذاکراتت به جان کری بگید چقدر میگیری علیه آمریکا حرف بزنی. خب اینو شما انجام بدی که ما دستت هم میبوسیم. این که هجومه، این که صدور انقلابه، این که تهاجمه. تهاجم کنی میگه چقدر بهت دادن وایسادی اون و خودتو بدبخت کنی، من بیشتر میدم، دو برابر میدم. این معامله است. داره فرمانده جبهه مقابل رو سست میکنه. به حبیب فرمود حبیب تو محبوبی بین بنی حسد، برو بین این شبانه بوی چقدر میگیرید ول کنید برید. و حبیب رفت شروع کرد صحبت کردن، یعنی تلاش میکنه از جنبه رحمت الله الواسعه عده کمتر بدبخت بشن، از نظر نظامی جبهه مقابل رو نفوذ کنه، اینا رو سست کنه برای اقدام. به این میگن معامله یا به این میگن هجوم؟ این هجوم فرهنگی امامه. خیلی بی‌انصافیه که آدم به خاطر چندر قاز یا چند روز اینور اونور شدن یا 4 سال نماینده شدن اینجوری چرند بگه به پسر پیغمبر نسبت بده. پناه بر خدا. نامه نوشت عبیدالله برای سید الشهدا، نامه رو آوردن دادن به حضرت. نامه مدش این بود: یا الحقک باللطیف الخبیر، یا میکشمت. یه صلوات بفرست.
یا محمد علی محمد و آل محمد و عجل
فرجه. یا الحقک باللطیف الخبیر، اینو ابن عصم و دیگران گفتن، یا میکشمت یا میای به حکم من تن میدی، یا میکشمت یا تسلیم میشی. نوشته اخذ الکتاب، امام نامه رو گرفت، فرما به پرت کرد. اونی که نامه رو آورده بود قاصد بود، گفت یا ابا عبدالله جواب الکتاب، جواب نامه. فهمون ما اندی لهو جواب، جواب نداره. این معامله است، این سازشه. مشکل ما مثلا حرف زدنه. آقا خدا هم با شیطان حرف، حرف زدن که مهم نی، نامنگاری هم مهم نی، لحن و محتوا مهمه. حرف بزنید شما، ولی از سر عزت حرف بزنید، عیبی نداره. محتواش مطابق دین باشه اشکالی نداره. اصل حرف زدن که کسی بحث نداره، که شما بگی سید الشهدا و مرسل با هم گفتگو کردن، خب شما هم گفتگو کنی، اما نگو مؤدب یافتن. این وغلوه اشد و علال کفاره. این هم مهم نیست، هر کاری میخوای بکنی بکن، خدا میخوای جواب بدی، نه بند بگو امام حسین این کاری. این خیلی آدم میسوزه. یعنی ای سید الشهدا، آقا برید ببینید در تاریخ، و عبدالله ابن عمر نمیخواست، میگو با بالاخره منم بابام خلیفه دوم، من جای یزید. بهش گفتن آقا فقط سکوت کن، شما ابراز دشمنی نکن، هرچی بخوای بهت میدی. انقدر عزیز شد، میگن فلانی نسبت به فلان کشور خیلی فلانی رو تحویل میگیرن. خب ببین چی داده که تحویلش میگیرن. عبدالله ابن عمر رو چرا عبیدالله و شم یزید تحویل میگیرن؟ چون پول گرفت سکوت کنه. برای حکومت که 80,000 نفرشو یه نفر بکشه، اون 80,000 نفر چی میشه براشون؟ مختار 80,000 نفر از بنی امیه رو کشت، دوبار افتاد زندان، هر دوبار نامه عبدالله رو بیرون آورد. این از عزت عبدالله بود؟ نه آقا جان، یه دفعه خورده بود اینا داشتن بده بستون میکردن با هم. این که عزت نیست. سید الشهدا صلوات الله علیه فقط سکوت میکرد، یعنی ابراز دشمنی نمیکرد. اینا حاضر بودن مکه و مدینه رو بدن به حضرت. ببین شما که حرف نزن علیه ما. دیدید گفت یا بیا تحت فرمان ما بپذیر که یزید حاکمه، یا میکشیمت. حضرت نامه رو پرت کرد. این مذاکره، این سازشه. کسی میخواد هر کاری بکنه خودش میدونه خدا، ولی خیلی بی‌انصافیه که تو مملکت شیعه با 300 هزار شهید بار بیاییم از سید و شهدا رو وجه المصالحه کنیم، مایه بزنیم برای اهدافمون، پناه بر خود. و بعد دیدیم همینطور میاد اون یکی میگه ائمه بعد از امام حسین عاقلانه رفتار کردن، دیگه قیام نکردن. این نشون میده جوانا باید تو فلسفه قیام سید و شهدا کار کنن. یعنی غیر عاقلانه رفتار کرد، معاذ الله. اون یکی میگه که امام حسین کشته شد، ما سیل خون را بیندازیم. ببخشید سیل خون را نندازیم، سیل عشق را بندازیم تا امام زمان بیاد سیل خون را بندازه. انا بر خدا، اون موقعی خودتون حکومت دستتون بود هر کاری خواستید کردید، حالا انجمنی شدین. بعد این از کجا در آوردی؟ امام حسین کشته شد تا ما سیل عشق را بندازیم نه سیل خون. این را دقیقا از کجا آید در آوردی؟ عرض کردی منافق حرف بی سند میزنه، دین گفته، آیه داره، روایت معتبر داره. او یکی میره میگه که ما مدل امام حسین قیام کردیم چون امام حسین میخواست مظلوم نمایی کنه رفت کربلا. امام حسین برای مظلوم نمایی رفت کربلا، خب جای دیگه کشته میشد مظلوم نمایی نمیشد. همه کارشناس تاریخ اسلام شدن فنا بر خدا. از این بعد ما میخوایم یک کمپین در مورد انرژی هسته‌ای را بندازیم اظهار نظر کنیم. خوبه آقا، خیلی تاریخ اسلام بیچاره هم یه تخصصیه باز خودش. هر کی از والدش قهر کرده میاد تاریخ امام حسین تحلیل میکنه اونجوری که دلش میخواد، پناه بر خدا. با اونی که این کارو میکنه حرفی نیست. عامل نفهمی حرامخواریه. این خزلت عطایاتکم من الحرام، حرام کسی بخوره فهمش خراب میشه. وای میسته مقابل پسر پیغمبر به شیرخوارش هم تیر میزنه، بعد هم الله اکبر هم میگه. ولی ماها که بچه هیئتی هستیم نباید غیرتمون کند بشه، چاقوع غیرتمون. هیچ کس از هیچ جنایی نباید اجازه بدیم که، نه اینکه بخوام بگم یه گروه یا اون گروه، هیچ گروهی نباید جرأت پیدا کنه وقتی میخواد به یه منفعت حزبی برسه امام حسین رو بیاره وسط تکه تکه کنه، تقسیم بندی با هم بکنن. من آور خود چرا آره کم کنید متوسل بشن.
اصلا حزب رو منتداشی کنید، حزب یعنی چی؟ حزب
یه چی؟ چرا آقا کم کنید، خدا خیرتون بده. مثل امروزی نقل کردن که رؤوس مطهر شهدا رو با قاصد فرستادن شام. من چند جمله عرض کنم. چند روز نیست که کاروان و سرا رو وارد کوفه کردن. لا لا اله الا الله، سختم بیان کنم. جسارتی کردن به نوامیس الهی که دهنم اجازه نمیده به خودم، نمیتونم بیان کنم، فقط اشاره میکنم. این ملعون‌ها چون منافق بودن نمیخواستن بگن ما پسر پیغمبر را کشتیم، خواستن بگن معاذ الله پسر پیغمبر مهدور و دمه، لذا گفتن خارجیه، خروج کرده. این به این معنیه که از زمان خلیفه دوم اینا حکم شرعی به ارث بردن. البته شرعی که عرض میکنم اونا میپنداشتن شرعی، اگر کسی علیه ظلم حکومت قیام میکرد، علیه ظلم، او رو محدور الدم اعلام میکردن، او رو میکشتن، بدنش رو دفن نمیکردن، نامسلمان حسابش میکردن، ناموس او رو هم به عنوان برده حساب میکردن. این لفظ سبی یا سبایا به معنای اسیر بعدن شده، انصراف معنای اسیر پیدا کرده. ریشه‌اش رو برید نگاه کنید، در جنگ با کفار برده و کنیز میگرفتن، معاذالله از این لفظ استفاده میکرد، لفظ سبی یا سبایا. و این هم احکامی داشت، از جمله این که حجاب رو برای کنیز حرام میدونستن. لذا دیدید اون لحظه ای که زینب کبرا سلام الله علیها به گودی قتلگاه وارد شد، که من نمیدونم اونجا پیغمبر رو حاضر دید یا رو به مدینه کرد، دست رو سرش گذاشت، السلام علیک یا جدا یا رسول الله، هذا حسین بالعراق. یه روز پیغمبر اومد خانه زهرا مرضیه، دید داره گریه میکنه ابو عبدالله حسین، با زبانی شبیه عتاب به زهرا مرضیه فرمود علم تعلمی، آیا نمیدونی ان بکا او یؤذینی، گریه حسین مرا اذیت. یا رسول الله یادت به حسین ما رو روی دوشت میگرفتی افتخار میکردی، تازا حسینون بالعراق، اینطور رو بیابون رها کردن، مرملون. این ریگ ها رو میبینی یا رسول الله غرق خونه، این خون پسر توه. بعد جمله آخر رو خیلی با حیا و در پرده فرمود، فرمود یا رسول الله و بناتک سبایا. دیگه نمیگم با ما چه کردن یا رسول الله. اینی که دیدید حضرت سجاد گاهی زجه میزدن، میفرمودن با بنات پیغمبر کس سبایا برخورد کرد. این منصوبی که به حضرت حجت سلام الله علیه فرمود صبیه اهل که کل عبید، به گردن این دختر بچه ها آهن بستن، صف دو بالحدید، یطاف علیهم فی الاسباب، ناموس پرده نشین حیدر رو بردن به بازار گردوندن. بعد نوشتن دخلت زینب و علی بن زیاد، زینب سلام الله علیها وارد شد به مجلس اومد، فی ارذل ثیابها، در یه لباسی که دون شأنش بود، یه با غیرت نبود اونجا. ناموس عبیدالله و بعدن در شام یزید و دورش رو هم پرده زده بودن، هم سربازا قامت بسته بودن کسی اینها رو نبینه. زینب وارد مجلس شراب شد، غیور نبود جز همون زنانی که اسیر شده بودن از آل الله، اینا میدونن زینب دختر فاطمه از حرمتش با بقیه فرق داره. لذا قامت بستن، همه ایستادن دور زینب کبرا که او رو نبینن. عبیدالله ملعون صداش بلند شد، من حاضر المتنکرم، اونی که میخوان بپوشوننش کیه؟ گفتن حاضری زینب زینب و بنت علی، گفتن او زینب است. الحمدلله الذی فضحکم، الحمدلله خدا شما رو خار کرد. زینب فرمود ما با ایمان به خدا رفتیم و با ایمان به خدا برگشتیم. گفت نظرت راجع به این که خدا برادرت رو کشت چی بود؟ من نمیفهمم، فقط به قصد این که میخوام متوسل بشم در سلامم به زهرای مرضیه، میخوام فضائل دخترش رو بگم، من نمیفهمم او چه گفت. گفت دیدی خدا چگونه برادرت رو کشت؟ فرمود ما رأیت الا جمیلا، ما اطاعت از خدا کردیم، خوش گذشت به ما. تو کاخ یزید هم همین کار رو کرد، وقتی اون ملعون شروع کرد به دشنام دادن، اگر میخواد زینب علی سلام الله علیه ما اهل سازشه، صداش بلند شد به یزید، فرمود انی لاستصغر قدرک، تو خارتر و کوچکتر از اونی هستی بتونی به ناموس پیغمبر جسارت کنی. وقتی عبیدالله دید اون اینطوری محکم حرف میزنه، ترسید کاخش به هم بخوره، فکر کرد چه کار میتونه بکنه زینب رو متزلزل کنه، خیزران بده. شب جمعه است و همه ما وعده دادن زهرای مرضی سلام الله علیها هم زوار و لتحضر و اند زوار قبر ابی عبدالله الحسین، زهرای مرضی حاضر شب جمعه به استقبال زائرانیان، استغفار میکنه، دعا میکنه. ما از طرف دخترش زینب کبرا سلام الله علیها میخواییم به اربابمون سلام کنیم، انشاءالله مادرش از ما بخره. لذا به صدای خسته من توجه نکنید، صداتون رو خرج کنید، انشاءالله یه زیارت در معیت زینب کبرا در کارنامه‌تون بنویسن انشاءالله. این شب از دست ندید، معلوم نیست به ما تا چه کی فرصت بدن نفس بزنید. السلام علیک یا بفرما ما را از شیعیان مبلغان عاشقان شهدای راهش قرار بده، سایه پر برکت مقام معظم رهبری بر سر ما مستدام بدار. دشمنان اسلام و مسلمین، منکران ولایت خار و ذلیل و منکوب و مخذول و مایه عبرت بگردان. جنبش های اسلامی مسلمین در اقصی نقاط عالم با پرچم علی ولی الله به فتح نهایی برسان. بیماران، حاجتمندان به برکت سید الشهدا حاجاتشان روا، بیماری هایشان شفا عنایت بفرما. اموات ذوی الحقوق، روح بلند و ملکوتی امام را اهل و شهدامون، مرحوم آیت الله مهدوی کنی، کنی هایی که تو این مجالس می اومدن می رفتن، شیعیان گنهکار، گنهکاران شیعه که امروز اگر سر به تیره تراب نهادن پشیمانن، خدایا همه را به برکت سید الشهدا متنعم بفرما. آنچه خیر در محرم و سفر به اولیاء خاصت عطا کردی نصیب ما بفرما. آنچه شر از اولیاء دفع فرمودی از ما دفع بفرما. ذکر ما هست دائم الاوقات، بر محمد و آله و صلوات.